ساعت 9 صبح است. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. با عرض سلام به شما شنوندگان گرامی، سید سمی عباس هستم و برنامه این ساعت را آغاز میکنم. امروز جمعه 8 سنبله سال 1398 هجری شمسی برابر است با 3 آگوست سال 2019 میلادی. در این یک ساعت لا بر خبرهای افغانستان و جهان گزارش داریم، در مورد این که حکومت افغانستان حضور نیروهای بین المللی را در این کشور مهم می شمارد. مرور بر مطالب مربوط به افغانستان در بعضی از روزنامه های غربی و مطالب دیگر. برنامه های هفتوار را هم داریم، اما قبل از همه توجه کنید به خبرهای افغانستان و جهان. نخست سرخط خبرها. رئیس جمهور آمریکا روی حفظ هزاران نظامی کشورش در افغانستان تاکید کرده است. توزیع کمک‌ها به معلولین و وارثین شهدا از هفته آینده آغاز می‌شود. یک سفینه ایران قبل از پرواز به فضا در مرکز فضایی امام خمینی در ایران انفجار کرد. تفصیل خبرها. رئیس جمهور آمریکا روی حفظ هزاران نظامی کشورش در افغانستان تاکید کرده است. دونالد ترامپ روز پنجشنبه هفتم سنبله در گفتگو با رادیوی فاکس نیوز تایید کرد که اگر توافق با طالبان هم صورت بگیرد، 8600 نیروی این کشور در افغانستان باقی خواهند ماند. صدیق صدیقی سخنگوی ریاست جمهوری افغانستان شام پنجشنبه به رادیو آزادی گفت که در حال حاضر حضور نیروهای بین المللی برای ثبات افغانستان خیلی مهم است.
هنوز هم با تأسف تهدیدات تروریستی یا تروریسم در افغانستان بالقوه است و تهدید طالبان شبکه‌های تروریستی در افغانستان منافع افغانستان و منافع امریکا را تهدید میکنند.
ایالات متحده امریکا حدود 14,000 نظامی در افغانستان دارد. در این مورد تا دقایق بعد صحبت مفصل خواهیم داشت. روند توزیع کمک‌های 6 میلیارد افغانی برای معلولین و وارثین شهدا از هفته آینده آغاز خواهد شد. ضیاءالحق فضلی سخنگوی وزارت دولت در امور شهدا و معلولین شام پنجشنبه به رادیو آزادی گفت این کمک‌ها برای 2 ماه برای مستحقین توزیع خواهد شد.
در بررسی وسط سال 6 میلیارد افغانی از طرف پارلمان برای ما منظور شد و ده هفته آینده 6 میلیارد افغانی توزیعش آغاز میشه.
شمار زیادی از معلولین و خانواده های شهدا در تماس هایی که با رادیو آزادی داشتند همواره از عدم توجه به امتیازهایشان و همچنان سرگردانی هایی که برای آنها ایجاد می شود سخن گفتند. حالا وزارت دولت در امور شهدا و معلولین می گوید که بیروکراسی و مبارزه با فساد را در 7 ماه گذشته خیلی جدی گرفته و همچنان روی نظام درست کمک با مستحقین کار می کند. اتحادیه اروپا کمک 1 میلیون یورویی را در آستانه برگزاری انتخابات ریاست جمهوری برای 10 رسانه و 500 خبرنگار اعلام کرده است. ماموریت اتحادیه اروپا در افغانستان روز پنجشنبه هفتم سنبله در تویتر خود نوشت که این کمک برای پوشش خبری، گزارش‌دهی دقیق و منتقدانه از انتخابات، آگاهی دهی برای مردم و سایر مسائل مربوط به انتخابات صورت می‌گیرد. حکومت افغانستان از این کمک اتحادیه اروپا ستایش کرده است. صدیق صدیقی سخنگوی ریاست جمهوری افغانستان روز پنجشنبه در توییترش نوشت از این حمایت استقبال می‌کنند و انتظار دارند تا این کمک به اعتبار و شفافیت انتخابات بیفزاید. قرار است انتخابات ریاست جمهوری افغانستان در 6 ماه میزان، یعنی کمتر از 1 ماه دیگر، برگزار شود. ادامه اخبار از رادیو آزادی. یک مقام ایرانی گفته است یک سفینه فضایی این کشور قبل از پرواز به فضا در مرکز فضایی امام خمینی انفجار کرد. این 3 سفینه ایرانی می باشد که در سال جاری پرواز آن به فضا ناکام شده است. خبرگزاری رویترز از قبل یک مقام ایرانی که نخواست نامش افشا شود نوشته است که می گوید این سفینه به خاطر بعضی مسائل تکنیکی منفجر شده است. به گفته او دانشمندان جوان ایران برای حل این مشکل تلاش دارند و در این مورد جزئیات بیشتر ارائه نکرده است. مشاور امنیت ملی آمریکا خواهان گفتگوها میان کشورش و بلاروس روی منافع مشترک با وجود برخی اختلافات شده است. جان بالتن در یک مصاحبه ویژه با رادیوی آزادی روز پنجشنبه 29 آگوست در مینسک گفت او برای الکساندر لوکاشنکو رئیس جمهور و سایر مقامهای بلاروس گفته که اختلافات در روابط دو جانبه و ویژه در بخش‌های حقوق بشر و منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای وجود دارد. در گفتگوها با رئیس جمهور لوکاشنکو که برای 2 ساعت و 15 دقیقه ادامه یافت روی مسائل مختلف گفتگو داشتیم، اما کدام اختلاف را حل نکردیم. مشاور امنیت ملی امریکا در سفر کوتاهش به بلاروس مورد استقبال گرم الکساندر لوکاشنکو رئیس جمهور این کشور قرار گرفت. جان بولتون در 20 سال گذشته ارشدترین مقام آمریکایی است که از بلاروس دیدن می کند. نماینده های پارلمان اوکراین صدراعظم جدید و جوان آن کشور را انتخاب کردند. الکسی اونچاروک که 35 سال عمر دارد در نخستین اجلاس پارلمان اوکراین پس از انتخابات ماه گذشته رأی اعتماد گرفت. از میان 450 نماینده پارلمان اوکراین 290 تن آنها روز پنجشنبه 29 آگوست برای اونچاروک رأی مثبت دادند. این سیاستمدار جوان پیش از این در دفتر ریاست جمهوری اوکراین کار میکرد و دیروز از سوی رئیس جمهور ولادیمیر زلنسکی به حیث صدراعظم نامزد و به پارلمان معرفی شد. پایان اخبار. خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. ساعت 9:06 دقیقه است. در ادامه برنامه این مطالب برای نشر آماده‌اند. حکومت افغانستان حضور نیروهای بین المللی را برای ثبات این کشور مهم می شمارند. سخنگوی ریاست جمهوری می گوید
حضور نیروهای خارجی در افغانستان یک مورد بسیار مهم برای ثبات دوامدار افغانستان است.
طالبان یک عضو حرکت مردمی صلح را شکنجه و لاتکوب کردند. مرور بر مطالب مربوط به افغانستان در بعضی از روزنامه‌های غربی. رحمت الله نبیل یک تن از نامزدان ریاست جمهوری در کمپاین خود به صلح پایدار در کشور تاکید نمود.
زه هغه سوله نغوړم چې هغه یو هفته ماته د سوله پر نامه وي بل ورځ بیرغ بدل شي. دا رقم صلح د افغانستان لپاره خطر لري.
شاروالی کابل یک شرکت امنیتی را به خاطر قطع درختان چند میلیون افغانی جریمه کرده است. سخنگوی شاروالی گفت
شرکت متخلف خلاف فقره 5 ماده 16 قانون شهرسازی متن عمل کردن، در نتیجه مبلغ 5,760,000 افغانی جریمه شده.
هشدارها در مورد حملات احتمالی بر بنادر هندوستان از سوی کماندوهایی که در پاکستان تعلیم دیدند. و در نیمه دوم ساعت برنامه های هفتوار زن و زندگی و آشیانه را نشر میکنیم. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. شنوندگان گرامی، قبل از آن که بپردازیم به اولین مطلب این برنامه، یک خبر کوچک مهم داریم. یک عضو هیئت مذاکره کننده آمریکا با طالبان در قطر به رادیو آزادی گفته است که مذاکرات آنها شب گذشته دقیق تا ساعت 4:59 صبح به وقت محلی دوحه دوام داشت و امروز هم دوام میکند. حکومت افغانستان حضور نیروهای بین المللی را برای ثبات این کشور خیلی مهم می داند و از تصمیم رئیس جمهور آمریکا روی حفظ نیروهای کشورش در افغانستان استقبال می کند. دونالد ترامپ دیروز گفت حتی اگر توافق با طالبان امضا هم شود 8600 نیروی این کشور در افغانستان خواهند ماند. صدیق صدیقی سخنگوی ریاست جمهوری افغانستان شام پنجشنبه به رادیو آزادی گفت از آغاز گفتگوها میان ایالات متحده آمریکا و طالبان در 10 ماه گذشته هیچ تغییری در وضعیت امنیتی افغانستان نیامده، بناهن حفظ نیروها بستگی به شرایط دارد. جاوید نعیمی موضوع را دنبال کرده است.
رئیس جمهور آمریکا از کاهش نظامیان کشورش در افغانستان خبر می دهد، اما روی حضور دوامدار هزاران سرباز آمریکایی تاکید می ورزد. دونالد ترامپ روز پنجشنبه در گفتگو با رادیوی فاکس نیوز تایید کرد که شمار نظامیان کشورش در افغانستان تا 8600 تن کاهش می یابد. اما به گفته ترامپ استخبارات نظامیان آمریکایی به گونه چشمگیر در افغانستان حضور خواهند داشت. رئیس جمهور آمریکا گفت که در صورت توافق با طالبان هم 8600 نیروی این کشور در افغانستان باقی خواهند ماند و این حضور بستگی به وضعیت دارد. از دونالد ترامپ این هم پرسیده شد که اگر گروه‌های تروریستی باز هم ایالات متحده را از افغانستان هدف قرار دهند چی خواهد شد؟ ترامپ پاسخ داد آمریکا با قدرت باز خواهد آمد که کسی مانندش را ندیده است، اما وی گفت که فکر نمی‌کند چنین چیز واقع شود. ارگ ریاست جمهوری افغانستان تصمیم دونالد ترامپ را برای حفظ نیروها بجا و مؤثر می داند. اما صدیق صدیقی سخنگوی ریاست جمهوری شام پنجشنبه بر رادیو آزادی گفت در یک سال گذشته و با ادامه چندین دور گفتگو میان امریکا و طالبان وضعیت افغانستان تغییر نکرده است.
حضور نیروهای خارجی در افغانستان یک مورد بسیار مهم برای ثبات دوامدار افغانستان است. برای صلح پایدار افغانستان است. ما نیاز داریم که مشترکاً با این تهدید مبارزه بکنیم. هنوز بعد از حتی یک سال که گفتگوهای مستقیم امریکا با طالبان ادامه داشته، ما هیچ نتیجه‌ای را شاهد نبودیم که باعث کم شدن تهدیدات باشه. یعنی تهدیدات هنوز هم پا بر جا و بالقوه.
دونالد ترامپ هنگام در مورد حفظ هزاران نیروی کشورش در افغانستان سخن گفته که نهمین دور گفتگوها میان ایالات متحده و طالبان به مراحل نهاییش نزدیک شده است. با آنکه اعلامیه رسمی از هر دو جانب در مورد پایان دور نهم گفتگوها تا هنوز نشر نشده، اما یک منبع در ریاست جمهوری افغانستان که میخواهد نامش گرفتن نشود شام پنجشنبه بر رادیو آزادی گفت انتظار میرود زلمه خلیلزاد نماینده ویژه امریکا برای صلح افغانستان امروز جمعه با رئیس جمهور اشرف غنی در کابل دیدار کند. پیش از این هم انتظارهای وجود داشت که آقای خلیلزاد در یک فرصت زود متن موافقتنامه‌اش با طالبان را با رئیس جمهور افغانستان شریک می‌سازد. ایالات متحده در حال حاضر حدود 14,000 نظامی در افغانستان دارد. بر اساس آنچه رئیس جمهور دونالد ترامپ می‌گوید، حفظ 8600 نیرو در افغانستان به معنای بیرون کردن بیش از 5000 نظامیان کشور خواهد بود. اما ترامپ نگفته که این نیروها چه زمان افغانستان را ترک خواهند کرد. صدیق صدیقی سخنگوی ریاست جمهوری افغانستان میگوید حضور نیروهای بین المللی بستگی به وضعیت امنیتی افغانستان دارد.
در گفتگوهایی که حکومت افغانستان با ایالات متحده آمریکا داشته، حضور نیروهای آمریکایی کم شدنشان این بستگی به شرایط دارد. در حال حاضر طالبان بزرگترین تهدید برای امنیت ملی آمریکا و افغانستان است.
تا هنوز طالبان در مورد اظهارات تازه رئیس جمهور آمریکا برای حفظ بیش از 8000 نیروی این کشور در افغانستان واکنش نشان ندادند، اما خروج کامل نظامیان آمریکایی مهمترین شرط طالبان در 9 دور گفتگوها بوده است. به گزارش خبرگزاری اسوسییتد پرس، پیش از این وزارت دفاع آمریکا برنامه کاهش نظامیان تا مرز 7000 تن را ارزیابی می‌کرد، اما حالا با اظهارات تازه دونالد ترامپ بحث خروج نیروها از افغانستان وارد یک مرحله تازه و در عین حال پیچیده شده است.
از 7 تا 7، 7 روز هفته با رادیو آزادی.
طالبان یک عضو حرکت مردمی را شکنجه و لت و کوب کردند. مسئولان این حرکت میگویند سید رحیم باشنده نادعلی هلمند 9 روز در قید طالبان بود و در همین جریان از سوی گروه های مختلف طالبان لت و کوب شده است. طالبان تا کنون در این مورد به رسانه ها تبصره نکردند. مقیب نایب با تفصیل بیشتر.
حرکت مردمی صلح میگوید طالبان یک عضو آنها را پس از دستگیری لت و کوب و شکنجه کردند. پادشاه خان مولاداد مسئول ارتباطات حرکت مردمی صلح روز پنجشنبه به رادیو آزادی گفت طالبان سید رحیم امید باشنده منطقه چنجیر ولسوالی نادعلی هلمند را روز دوم عید قربان از نزدیکی خانه‌اش گرفتار کردند. او گفت
10-15 نفر او را در یک اتاق سخت لت و کوب می کنند. سپس یک گروه دیگر می آید و او را با خود می برد و با کیبل ها لت و کوب می کند و با یک نوع شکنجه که آنها غوطه خشک می نامند و فرد را در ترپال می پیچند شکنجه می دهند. او 9 روز نزد آنها محبوس بود.
حرکت مردمی صلح می گوید طالبان پس از آن از نزد سید کریم پدر او تضمین می گیرد. سید کریم تضمین می دهد که پسرش از گرفتاری خود به کسی چیزی نمی گوید و از منطقه کوچ می کند. حرکت مردمی صلح می افزاید که این بار اول نیست که طالبان یکی از اعضای این حرکت را بازداشت می کنند. بسم الله وطن دوست سخنگوی این حرکت در پیامی که از طریق واتساپ به رسانه ها فرستاده می گوید قبل از این هم شماری از اعضای این حرکت از سوی طالبان شکنجه فیزیکی و روحی شدند. پیش از این طالبان یک باشنده ولایت پکتیا به نام عبدالرزاق پکتیاوال را یک ماه زندانی کرده بودند. در غزنی دو نفر به نام عبدالمالک سعید و احسان الله را دستگیر کردند و بعد انعام العق و الفت دو عضو این حرکت را در زابل تحت نظارت قرار داده بودند تا به این حرکت نپیوندند. سازمان عفو بین الملل در گزارش تازه خود زیر عنوان مدافعان بی‌دفاع گفته در حالی که جنگ در افغانستان شدت یافته فعالان و مدافعان حقوق بشر در این کشور با حملات فزاینده طرفین درگیر جنگ و گروه‌های مسلح روبرو هستند. حرکت مردمی صلح پس از کشته و زخمی شدن ده ها نفر در حمله انتحاری سال گذشته در لشکرگاه مرکز هلمند فعالیتش را از این ولایت آغاز کرد. اعضای این حرکت با پیام صلح به نقاط مختلف افغانستان سفر کردند.
رادیو آزادی با شما در هر کجا.
برنامه های رادیو آزادی تا ساعت 7 شام ادامه دارند. ساعت 7 شام رادیو آشنا صدای امریکا نشرات خود را روی همین امواج آغاز میکند. برنامه های رادیو آزادی را ادامه میده. رحمت الله نبیل نامزد ریاست جمهوری در همایش مبارزات انتخاباتیش میگوید صلح خواست تمامی مردم افغانستان است. آقای نبیل تاکید میورزد صلح را نمیخواهد که در آن فقط پرچم سفید بسیار تبدیل شود و یا هم از راه پاکستان به افغانستان بیاید. در این حال حکیم ترسن یکی دیگر از نامزدان انتخابات ریاست جمهوری میگوید که خواست اول مردم صلح است و حکومت موقت نیز در راه است. نسیم شفق گزارش میدهد.
در حالی که برخی از نامزدان انتخابات ریاست جمهوری برای آغاز گفتگوهای صلح خوشبین به نظر می رسند، اما رحمت الله نبیل رهبر دسته انتخاباتی امنیت و عدالت می گوید مردم درباره صلح چیزی نمی دانند. آقای نبیل که در یک همایش انتخاباتیش به روز پنجشنبه در ولایت میدان وردک سخن می گفت تاکید کرد که در برخورد با مسئله صلح باید بسیار محتاط بود.
صلح را نمی خواهیم که یک هفته بعد بیرق‌های سفید به سیاه تبدیل شوند. این گونه صلح به خیر مردم نیست. تعلیق و یا به عقب انداختن انتخابات برای ما خط سرخ نیست. اگر صلح می شود و پس از آن انتخابات می شود باید پرداخت قیمت آن دو جانبه باشد. نه آن که نه انتخابات شود و نه صلح شود.
آقای نبیل در بخشی از سخنانش نگرانی ها را در پیوند به بیرون شدن نظامیان خارجی از افغانستان به جا می خواند. او می گوید که اگر نیروهای خارجی از افغانستان بیرون شوند، حاضر است با امکانات خودش برای امنیت این کشور دست به کار شود. آقای نبیل در حال این سخنان را مطرح می کند که یک ماه دیگر برای برگزاری انتخابات مانده است، اما تا کنون روشن نیست که آیا گفتگوهای صلح پیش از برگزاری این روند تحقق خواهد یافت یا نه. در این حال حکیم ترسن یکی دیگر از کاندیدان انتخابات ریاست جمهوری روز پنجشنبه در نشست در کابل گفت که دیگر کسی نمیتواند که آرای مردم را خریداری کند. او تاکید کرد که صلح نسبت به انتخابات اولویت دارد و حکومت موقت به گفته او آمدنی است.
حکومت موقت آمدنی است. این خواست مردم افغانستان است تا تماما بستر فراهم بسازد برای تامین صلح، برای تامین انتخابات آینده کاری از تماما دغدغه ها باشد.
اما یک عضو هیئت اداری ولسی جرگه می گوید که برگزاری انتخابات یک امر حتمی است. عرفان الله عرفان نایب منشی این جرگه درباره سخنان این نامزدان ریاست جمهوری این گونه دیدگاه دارد.
مسئله صلح و مسئله انتخابات هر دوش از دو مسئله کلان ملی و ضرورت مکرم مردم افغانستان است که به او هم افغانا با توجه بکنن هم جامعه جهانی.
ادامه گفتگوهای صلح امریکا با طالبان از علتهای گفته شده است که بیشتر نامزدان انتخابات ریاست جمهوری را واداشته است تا مبارزات انتخاباتیشان را بتی به پیش ببرند.
رأی من حق من.
مرحله نخست ثبت نام رأی دهندگان
این انتخابات که در غزه است میخواستم این را با شما در جریان بگذارم.
وکیل نماینده ولایت فرا اونجا حضور پیدا کنند.
برنامه اختصاصی انتخابات بر روزهای دوشنبه و جمعه از رادیو آزادی.
و حالا هم جعفر احمدی مرور دارد بر مطالب مربوط به افغانستان در بعضی از روزنامه‌های غربی.
در مقاله‌ای که در روزنامه واشنگتن پست نشر شده آمده است که ایالات متحده هرگز تأمین امنیت ملیش را به هیچ کسی به ویژه طالبان واگذار نکند. این مقاله را لینسی گراهام، سناتور جمهوری خواه و جنرال بازنشسته جک کین، معاون پیشین کمیته لویدریستیزان اردوی امریکا نوشتند. با باور آنها تمایل دونالد ترامپ رئیس جمهوری ایالات متحده برای پایان بخشیدن جنگ در افغانستان قابل درک است. در ادامه آمده است پس از 18 سال جنگ مسیر جاری پایدار نیست. گراهام و کین نوشتند بنابراین ما به گونه برای بیرون کشیدن نیروهای خود از افغانستان عجله داریم که خود را در لبه یک اشتباه بزرگ استراتژیک می‌یابیم. با باور آنها هر گونه معامله‌ای که در آن خروج کامل نیروهای آمریکایی از افغانستان مطرح شود معامله بد برای ایالات متحده است. در مقاله به نقل از گراهام و کین آمده است ما به خاطر امنیت بالای طالبان اتکا کردن نمی توانیم. سربازان زیاد ما به خاطر امنیت به دست طالبان کشته شدند. آنها در ادامه نوشتند جنگ افغانستان باید مطابق شرایط خود ما پایان یابد نه شرایط طالبان. دور نهم گفتگوهای آمریکا و طالبان در قطر روی این نکته متمرکز گفته شده. خروج نیروهای آمریکایی از افغانستان در بدل تضمین طالبان که افغانستان دیگر مکان امن برای گروه‌های تروریستی جهانی نباشد. راه طولانی به سوی صلح افغانستان، این عنوان یک مقاله نشریه فارن پالیسی است. به نوشته مقاله نویس زلمه خلیلزاد نماینده ویژه ایالات متحده برای صلح افغانستان با یک توافق نامه صلح با طالبان که راه را برای گفتگوهای بین الافغانی هموار می سازد نزدیک شده است. نشریه می نویسد اگر این توافق حاصل شود پیش از انتخابات ریاست جمهوری آمریکا در سال 2020 زمینه برای بازگشت حدود 14,000 سرباز آمریکایی به کشورشان فراهم خواهد شد. بنوشته نشریه مذاکرات احتمالی طالبان و حکومت افغانستان روی تقسیم قدرت و پایان جنگ آسان نخواهد بود. فارن پالیسی می نویسد طالبان آشکارا گفتند که از حمله ها بالای نیروهای افغان دست نخواهند کشید و بیم آن می رود که خشونت ها پیش از انتخابات ریاست جمهوری ششم ماه میزان افزایش یابد. در ادامه آمده است پس از خروج نیروهای آمریکایی از افغانستان نیروهای افغان با خطر مواجه خواهند شد. نشریه به سخنان جنرال جوزف دانفورد رئیس کمیته مشترک لویدریستیزان آمریکا نیز اشاره کرده است. او چهارشنبه در گفتگو با خبرنگاران در پنتاگون گفت در حال حاضر با خروج نیروها موافق نیست و توافق نامه احتمالی با طالبان مشروط خواهد بود. فارن پالیسی می نویسد انتظار می رود خلیلزاد پس از حاصل شدن توافق با طالبان به کابل سفر کند و محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان را تشویق کند تا آن را بپذیرد. بنوشته نشریه اگر غنی توافق را پذیرفت، موافقت نامه صلح با طالبان تا یک مراسم در شهر دوحه پایتخت قطر امضا خواهد شد.
شاروالی کابل یک شرکت خصوصی امنیتی را به خاطر قطع درختان نزدیک به 6 میلیون افغانی جریمه کرده است. نرگس مومند سخنگوی شاروالی می گوید این شرکت به تازگی درختان در جاده میدان هوایی کابل را خودسرانه و مخفیانه قطع کرده است. اداره محیط زیست این اقدام را خطر در برابر سرسبزی و محیط زیست کشور می خواند. نورالله شایان با جزئیات بیشتر از کابل گزارش می دهد.
شاروالی کابل میگوید شرکت خصوصی لک دیانا که خدمات امنیتی عرضه میکند و با یک شرکت آمریکایی NTC قرارداد دارد، 24 درخت را به علت نصب وسایل امنیتی در جاده میدان هوایی کابل قطع کرده است. نرگس مومند سخنگوی شاروالی روز پنجشنبه به رادیو آزادی گفت در پی این اقدام آنان این شرکت را 5.76 میلیون افغانی جریمه نقدی کردند. بانو نرگس میگوید افزون بر این مسئولان این شرکت مورد بازپرس عدلی و قضایی نیز قرار خواهند گرفت.
شرکت متخلف خلاف فقره پنجم ماده 16 قانون شهرسازی و مسکن و عمل کردند، در نتیجه و بر مبلغ 5,760,000 افغانی جریمه شده.
این درخت ها هر کدام از 12 تا 18 سال عمر داشتند.
از نیبای شاک تنظیف میخیزد تا 6 بیگاه آخر می درخت ها قضامت بکش یک نفر کل
درخت. این رویداد در چند متری یک پستی بازرسی و در برابر چشمان پلیس رخ داده است. مهتاب عالمی معین خدمات شهری شاروالی کابل پلیس را متهم به همکاری با این شرکت خصوصی امنیتی میکند. خواستیم نظر مسئولین امنیتی را در این باره داشته باشیم، اما نصرت رحیمی سخنگوی وزارت امور داخله با فرستادن یک پیام صوتی اکتفا کرده است.
من بخش ریاست جنایی را ما وظیفه دادیم که دو بخش چی اقدامات کرده، معلومات که معلوم شد انشالله که شریک میکنم.
شرکت های لک دیانا و NTC تا حال در این باره چیزی نگفتند. باشندگان محل نیز از قطع شدن درختان این جاده متاثر شدند و با آگاهی از این رویداد جلو قطع درختان بیشتر را گرفتند.
اسم ما احمد وید، باشنده بیمهره علی رحمه. 14 درخت دیگر بر از فردای شبش سواشوش بود پلان داشتن، پس این مردم محیط ما استادگی کردن، البته قانونی.
از سوی دیگر لیلا سامانی رئیس اطلاعات و ارتباطات عامه اداره محیط زیست افغانستان میگوید هر صدمه به درختان محیط زیست را با خطر روبرو میکند.
درخت ها اهمیت زیاد داره، ما هر سال درخت ها زیاد کش میکنیم به خاطر از اینکه خب آلودگی هوا رو اینو جلوگیری میکنه، به خاطر از اینکه اکسیژن تولید میکنه و به سرسبزی و زیبایی شهر ما بسیار زیاد فایده داره. و قطع هر درخت به نظر ما مثل از این هست که ما روی یک درخت ششته باشیم و نمو شاخه که خود ما رو از او ششته هستم قطع میکنیم.
این اقدام واکنش زیاد کاربران صفحات اجتماعی را به همراه داشت. یکی از کاربران فیسبوک نوشته که قطع این درختان یکی از اندوهگین کننده ترین خبرها برایش بوده است.
با شنیدن رادیو آزادی با جهان ارتباط می گیرید.
رادیو آزادی.
دو بندر مهم در هند می گویند هشدارهایی را دریافت کردند که کمانده های آموزش دیده در پاکستان قصد حملات زیردریایی بر تأسیسات ساحلی هند را دارند. پاکستان تا هنوز در این مورد واکنش نشان نداده است، اما گفته که با هند مذاکره نخواهد کرد. جاوید نعیمی با جزئیات بیشتر.
دو بندر مهم هند از احتمال حملات توسط شورشیان نگرانی دارند. بندر ماندرا که از سوی دو شرکت شخصی داره می شود و بندر کاندلا که در اختیار حکومت است، این هشدارها را پنجشنبه نشر کردند. مسئولین هر دو بندر می گویند که بر اساس اطلاعات آنها از محافظین بحری و مقامهای استخباراتی، کماندوهایی که در پاکستان آموزش دیدند وارد آبهای هند شدند تا تأسیسات بندر این کشور را از زیر آب هدف حملات قرار دهند. کارمندان هر دو بندر هم موظف شدند تا خیلی مراقب وضعیت باشند. بندر کاندلا که از مهمترین بنادر هند به شمار می رود گفته که اطلاعات دقیق به نقل از مقامهای دولتی در دست دارد که شورشیان پاکستانی وارد آبهای خلیج کوچ شدند و می خواهند حملات خشونت آمیز را انجام دهند. در دهلی نو رویش کمار سخنگوی وزارت خارجه هند از ابراز نظر در این مورد خودداری کرد، اما افزود که نیروهای امنیتی کشورش به دفع هر گونه حمله آمادگی دارند. کمار همچنان افزود که پاکستان باید در مورد حضور تروریستان در مناطق مرزی دو کشور تحقیق کند و یافته هایش را به صورت علنی شریک سازد.
اهم خبر ملی ہے کہ پاکستان یہ کوشش کر رہا ہے.
معلومات را به دست آوردیم که پاکستان قصد دارد تروریستان را به خاطر نفوذ به این سوی مرز تمویل کند. درخواست ما همزمان با خواست جامعه بین المللی و تعهد بین المللی پاکستان امین است که در مورد حضور گروه های تروریستی و سازمان های شورشی در اینجا تحقیق جدی کند. روابط هند و پاکستان که در گذشته هم با تنش بود، پس از گرفتن امتیازهای ویژه کشمیر از جانب دهلی نو بحرانی شده است. هند در 5 اگست گفت که این امتیازها را از کشمیر می‌گیرد. پاکستان به این اقدام شدیداً اعتراض کرد و آن را تخطی آشکار از قوانین بین المللی دانست. روز پنجشنبه سخنگوی وزارت خارجه پاکستان گفت کشورش همواره خواهان گفتگو در همه مسائل با هند بوده، اما این مقام تاکید کرد که به دنبال اتهام‌های اخیر دهلی نو که گویا اسلام آباد از تروریستان حمایت می‌کند، صدر اعظم و وزیر خارجه پاکستان گفتند که هیچ گونه مذاکره با هند ممکن نیست. هند و پاکستان تا حالا 4 مرتبه با هم جنگیدند که 3 مرتبه آن روی کشمیر بوده است. دهلی نو میگوید پاکستان شورشیان را برای حمله به کشمیر میفرستد و قصد انجام حملات به سایر مناطق هند را دارد، اما اسلام آباد همواره چنین اتهام ها را رد کرده است.
صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. شنوندگان گرامی، در همین جا رسیدیم به نیمه برنامه. ساعت 9:30 صبح است. توجه کنید به سرخط خبرها. یک عضو هیئت مذاکره کننده امریکا با طالبان در قطر به رادیو آزادی گفته است که مذاکرات آنها شب گذشته دقیق تا ساعت 4:59 صبح به وقت محلی دوحه دوام داشت و امروز هم دوام میکنند. رئیس جمهور آمریکا روی حفظ هزاران نظامی کشورش در افغانستان تاکید کرده است. روند توزیع کمک‌های 6 میلیارد افغانی برای معلولین و وارثین شهدا از هفته آینده در افغانستان آغاز خواهد شد. اتحادیه اروپا کمک 1 میلیون یورویی را در آستانه برگزاری انتخابات ریاست جمهوری افغانستان برای 10 رسانه و 500 خبرنگار اعلام کرده است. یک مقام ایرانی گفته است یک سفینه فضایی این کشور قبل از پرواز به فضا در مرکز فضایی امام خمینی انفجار کرد. مشاور امنیت ملی آمریکا خواهان گفتگوها میان کشورش و بلاروس روی منافع مشترک شده است. و نماینده های پارلمان اوکراین صدراعظم جدید و جوان آن کشور را انتخاب کردند. الکسی اونچارو که 35 سال عمر دارد در نخستین اجلاس پارلمان اوکراین پس از انتخابات ماه گذشته رأی اعتماد گرفت. سرخط خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. برنامه‌های رادیو آزادی هر روز از ساعت 7 صبح تا 7 شام و رادیو آشنا صدای آمریکا از ساعت 7 شام تا 7 صبح روی همین امواج نشر می‌شود. برنامه های رادیو آزادی را ادامه می دهیم و حالا هم 2 برنامه هفتوار رادیو آزادی یکی پی دیگر به نشر می رسد. تا دقایق بعد برنامه آشیانه را خواهید شنید، اما قبل از آن زن و زندگی.
زن و زندگی.
خفه کم کرد میگو میکوشه متعلق از چیری تنش نوزن
چرا حق اسلامی رو بر زن مسلمان نمیتیم؟
جایزه خدمت گرفتیم، وومن اچیفمنت اوارد از امریکا گرفتیم.
تهیه کننده عفیفه ساکب.
شنونده های عزیز برنامه زن و زندگی، سلام بر شما. در این هفته روی زندگی ملکه ثریا خانم شاه امان الله خان و فعالیت های وی برای زنان در افغانستان درنگ می کنیم.
مادر عزیزم یک زن فوق العاده بود. درس اجتماعی
نطق می کرد، در کنفرانس های جلسه می گرفت. دخترها در چندین ماه بسیار پیشرفت کرد که 2-3 ماه بعد مکتب دیگی را به نام عصمت افتتاح کردند.
و اینکه ملکه ثریا در جریان خدماتش برای زنان در افغانستان با چی مشکلات برخورد و آیا شخصیت و کارنامه های ملکه ثریا در زندگی زنان افغان تاثیرگذار بوده است؟ در رابطه به همین موضوع همکارم عفیفه ساکب گزارش را آماده کرده است که شما را به شنیدن آن فرا می خوانیم.
من یک زنم، من یک زنی هوشیار و آگاهم، آینه روی و سوچه و بیدار و آگاهم. من یک زنم، من یک زنی هوشیار.
در افغانستان ملکه های زیاده که خانم پادشاهان گذشته در ادوار تاریخی افغانستان بودند وجود داشته است، اما ملکه ثریا برای اولین بار متفاوت از همه ملکه ها در مقابل مردم حضور یافت و در متن جامعه داخل شد و با کمک و حمایت شوهرش شاه امان الله خان بر رفع بسیاری از مشکلات و نارسایی های زندگی زنان در افغانستان برپا خواست و صدای زن افغان را بلند کرد خانم ملکه سریا دختر علامه محمود ترسی شاعر و نویسنده افغانستان بود. او در خانواده یک نویسنده و یک سیاست مدار نامدار افغان که هم پدر و هم پدر کلانش همگی شاعر، نویسنده، هنرمند، هنردوست و روشن فکر بودند در دمشق به دنیا آمده بود. حبیب‌الله رفیع نویسنده و مشاور علمی اکادمی علوم افغانستان در مورد ملکه سریا و خدمات برجسته و فراموش ناشدنی او بر جامعه زن افغانستان معلومات دارد.
خاندان علامه محمود ترزی در دوره امیر رمان خان از افغانستان اخراج شد، یا به ترکیه رفتند. در ترکیه فضا مساعد بود، محمود ترزی خودشم علوم آموخت، دور عصری تربیه شد، دختر خود هم به مکتب انداخت و برش درس داد و علوم وقت خود یاد گرفت. محمود ترزی دختر خود سریا را به مانلا خان داد، به این ترتیب و از اونجا فعالیت خود شروع کرد و اخبار را به نام سراج الاخبار کشید که او برای خدمت مردم، برای تنویر مردم نشرات میکرد.
ملکه سریا بر زبانهای ترکی، فرانسوی، عربی و فارسی مسلط بود و در مواقع خاص و ضروری بر مردم به خصوص زنان سخنرانی‌های پرشور و مؤثر ارائه می‌کرد. شاه مان‌الله و ملکه سریا هر دو با استفاده از اندیشه‌های محمود ترزی در جهت آزاد ساختن زنان بعد از حصول استقلال سیاسی به نقش زنان در روند تحولات اجتماعی توجه خاص مبذول داشتند و به این منظور به تأسیس انجمن نسوان و مکاتب دخترانه اقدام کردند و تعداد از دختران در این دوران برای فراگیری تحصیلات عالی در رشته‌های طبابت، نرسنگ و غیره به ترکیه فرستاده شدند. ازدواج با دختران صغیر ممنوع اعلان شد و ازدواج مرد با 4 زن به 1 زن محدود ساخته شد. شاه امان الله در مورد گرفتن تویانه و عروسی قیودات وضع کرد و نیز سن ازدواج را برای مردان 22 سال و برای دختران 18 سال تعیین کرد. اما در لویجرگه دوم در سال 1924 میلادی بعض تعدیلات در او وارد شد. بنابر درخواست ملکه سریا در تابستان 1928 میلادی انجمن حمایت نسوان تشکیل شد و 12 نفر از زنان با فهم کابل اداره انجمن را به دست گرفتند. بشاروالی دستور داده شد تا لیست زنان بیوه و بی سرپرست را ترتیب و آنها را در شفاخانه ها و لابراتوار ها شامل کار نمایند و ملکه سریا اداره مکتب مستورات را با همکاری عده از زنان روشنفکر کابل به عهده گرفت. باز هم در این مورد از آقای رفی بشنوید.
داود مکتب دخترها تربیه شد، خود ملکه می آمد برش نطق می کرد، در مجالس شورزیسه می گرفت، در کنفرانس های جیسه می گرفت. دخترها در چندین ماه بسیار پیشرفت کرد و تعداد متعلمین مکتبی قدر زیاد شد که 2-3 ماه بعد مکتب دیگه را به نام عصمت افتتاح کردند. علاوه بر او الحضرت امان الله خان خواست که دخترها را تربیه کنه و به خارج بفرسته تا طب بیاموزه که به وطن برگشتند خدمت زنای افغانستان کنه.
با گفته آقای رفی بعد از تأسیس لیسه دخترانه مستورات، کار نشر مجله ارشاد النسوان که بیشتر دو مطالب آموزشی بر زنان و دختران به نشر می رسید تأسیس شد. اخبار زنان، آداب معاشرت زنان، آشپزی، خیاطی، تربیت کودک مهمترین مطالب این نشریه را تشکیل می داد.
لیسه مستورات تأسیس شد، در شروع کار جریده را به نام ارشاد النسوان از اونجا نشر کرد و در این جریده خبرات مطالب مربوط به دنیای زن نشر می شد. یک مضمونیش که من بیاد دارم، یک وقت شاگردا پاره قرآن شریف آورد که در یکیش یک قسم نوشته شده، در دیگیش دیگه قسم، و ایر روح افزا بسیار خفه شد. تمام پاره های قرآن شریف که در هندوستان چاپ شده بود ایر جمع کرد و گفت که ما خود ما چاپ میکنیم. برای از او پول جمع کرد. مثلا خبر در او نشر شده که در روز نوروز در باغ بابر یک بازار ساخته شده بود که دکاندارایش هم زن بود و خریدارایش هم زن بود و 15-16 شماریش هم دیدیم.
همچنان یک مکتب تدبیر منزل بر زنان کابل در باغ علی مردان با معلمی عده از زنان جرمنی و ترکی تأسیس گردید. ملکه سریا محاکمه ای را دایر نمود که شکایات زنان را در مقابل شوهران بررسی کند. از قبیل ندادن نفقه و لتوکوب شدن توسط شوهرانشان و یا طلاق دادن بدون موجب. همچنان ملکه ثریا در روحیه دادن به افسران و صاحب منصبان اردوی آن وقت نیز سهیم بوده است. پوهندوی دکتر زرغونه زیور استاد پوهنتون کابل میگه زنانی که در آن زمان به تحصیلات عالی رسیدن بعدها توانستند من حیث زنان پیشگام در صحنه بیایند و نامشان را درج تاریخ افغانستان کنند.
در تاریخ افغانستان ثبت هم هستند، مثلا امیرا نورزایی و کبرا نورزایی. امیرا نورزایی در رشته ادبیات چی داشتن، کبرا نورزایی هم نه. پس آنها در دوره حکومت داوود خان وزیر صحت بودند و غیر از او دیگه کسایی هم بودند که اینا تحصیل بلند داشتند و اونا خانمای پیشقدم بودند که در افغانستان به سرکردگی ملای لنگ مردم شروع کردند. این یک نامه برای سربازا و اصلا منصبای اردوی ما روان کرد که یک دلپوری و روحیه بر از اونا دادن.
برنامه زن و زندگی،
انعکاس دهنده پیشرفت ها و مشکلات زنان افغان
در عرصه های اجتماعی، اقتصادی، سیاسی و فرهنگی.
زن و زندگی.
ملکه ثریا در مجموع 4 پسر و 6 دختر به دنیا آورده بود. 6 دخت هندیه از جمع دختران او است که حالا در ایتالیا به سر می برد. او میگه مادرش با اونا همواره درس عدالت، برابری و حس وطن دوستی داده.
مادر عزیزم مادری که ماچ بکن بغل بگیر نبود، مگر زیادتر درس اجتماعی به ما میداد. وقت ملکه شد به همسرش به بابل گفته برای ما کفایت نمی کنه که ملکه باشم و شروع کرد به کار کردن.
خوب گشتم از راه خود آگاه میدانم، من یک زنم دابو شکن
و مکتب ساخته به نام مستورات که نشان بده دختر افغان برین به مکتب. اولین کاری که دختر خود روان کرده، خواهرای بزرگم آمنه و عابده و ملیحه هم اونجا بودن و گفته بودن که فرق با دیگر دخترها نداشته باشد. اول 13 دختر بود، باز از یک سال 300، باز از دو سال 600. باز شفاخانه ساخته برای خانوما و 3 تا پرستار خارجی آوردم. مگر مادرم گفتن یک پروگرام 3 ساله بسازید که یاد بدین پرستاری برای دخترای افغان.
خانم شفیقه حبیبی فعال مدنی و یکی از ژورنالیستان سابقه دار افغان میگه اونا همواره فعالیت های خانم ملکه ثریا را من حیث یک گلگو برشان قرار دادن. با وجودی که زمان در تغییر است و زنان مراحل مختلف از زندگی سیاسی و فرهنگی را در افغانستان تجربه نمودند.
خب زمان تغییر میکنه، او به حیث یک الگو هست بر ما که ما یک وقت یک دولت داشتیم، جامعه داشتیم که اونقدر پیشرفته بود، اما باز سالهای بسیار طولانی دیگه در تاریکی قرار گرفتیم. اما این سال 2002 این حرکت روشنگری و پیشرفت و نهضت دوباره در مورد خانم ها، این به کمک تمام جامعه جهانی بر ما و ایس یک توفه داده شد، ولی ما همیشه او دوره را به حیث یک الگو و به حیث یک دوره که افغانستان بوده یک وقتی یک چیز یادآوری کردیم.
با وجود همه تلاش و کوشش، ملکه ثریا در کنار شوهر شاه امان الله خان برای توانمندی و مطرح ساختن زن افغان در عرصه های مختلف زندگی با مشکلات نیز مقابله کردند، تا جایی که از طرف روحانیون متنفذ آن وقت متهم به کفر شدند و نه تنها که تاج و تخت سلطنت را از دست دادند، بلکه از کشور نیز تبعید گردیدند. پوهندوی دکتر زرغونه زیور استاد پوهنتون کابل میگه بعض فعالیت های به صورت شتاب زده و بدون در نظر داشت ذهنیت ها و عدم پذیرا بودن جامعه صورت گرفت و اگر به آرامی و آماده سازی از خان مردم پیش می رفتند، شاید امروز نتیجه بهتر به دست می داد.
امان‌الله خان وقتی که امرای خمال کسرای از اروپا اندوختهای را آوردن به افغانستان و اینا بدون از اینکه جامعه را درک کرده باشن بسیار احساساتی برخورد کردن. در لوی جرگه اولین خانمی بود که بدون چادری به تالار ظاهر میشه که تمام مردها یک چیز بسیار نو بر از اینا معلوم شد. یک قسم یک خانم در بین مردها ظاهر میشه. رولوچی که در افغانستان وقتی داوود خان به می آمد اونا بسیار بایسته هسته پیش رفتن. مثلا اول همین خانمای رئیس ها عالی رتبه مثلا وزیرا و مامورین اونا یک دعوت تیار کردن و خانم ها به این قسم و اونا هم به بسیار ایجاب مثلا چپنه خوب دراز و آستین دار یک دوست مالک در سرشان منظم برآمدن. یک مرحله رسید که کلی مردم حتی در قندار در نینگرار در پکتیا کوشش میکردن که دیگه چادری کم کم پس و او آساسا پیش رفت. در او وقتی امان الله خان ما شنیدیم هم چادری میپوشیدن باز لباسی بوده که او را دلاغ میگفتن. دیگه فکر کنین که از او حالت دفتن چادری هم پس شد و لباس اروپایی پوشیده شد به سر مردم خوشایند نبوده.
برنامه زن و زندگی را روی موج 100.5 FM و موج متوسط 1296 از رادیو آزادی میشنوید.
ملکه ثریا بعد از 68 سال و 24 روز عمر به اثر مریضی سرطان روز 20 اپریل 1968 میلادی در روم درگذشت و حکومت ایتالیا جنازه‌اش را با تشریفات شاهی احترام کردند و توسط طیاره به افغانستان فرستادند و از کابل به جلال آباد انتقال گردید و کمی دورتر از مقبره امان الله خان به خاک سپرده شد. در آخر به این نتیجه می رسیم که با این همه پیشرفت ها و روبرویی زنان افغان با مشکلات، هر زن در افغانستان تاریخش از خودش آغاز می گردد و می تواند خودش با تلاش و کوشش سالم از خود الگویی بسازد و برای آینده کار، فعالیت و پیشرفت زنان در افغانستان راه را هموارتر سازد. برنامه زن و زندگی را که همکارم عفیفه ساکب آماده کرده بود با میزبانی من جاوید فیضی برایتان تقدیم شد. تا برنامه دیگر، بدرود.
آشیانه
برنامه برای خانواده ها.
تهیه کننده مهریه انوری.
شنونده های عزیز رادیو آزادی سلام. در این برنامه در مورد این گپ میزنیم که چرا برخی خانواده ها به خاطر آسوده حالی خودشان اولادها را به بیرون از خانه روان می کنند. بیرون کشیدن اطفال چی ناهنجاری های را به دنبال دارد؟ در مورد راه های حل این موضوع هم بحث می کنیم. من رویا مدنی هستم و در آغاز گزارش را از تهیه کننده برنامه مهریه انوری میشنویم. با ما باشید.
شنونده های عزیز، گفته می شود اولین نیاز کودک بعد از تغذیه امنیت و آرامش است و این دو را تنها در محیط گرم خانواده و در آغوش والدین می توان یافت. حتی در کشورهای دیگر به این باورند که یک کودک باید در محیط خانواده رشد و نمو و آداب و رفتار را از والدین یاد بگیرد. اما در افغانستان دیده می شود عده‌ای از خانواده ها تعداد زیادی از کودکان را در سرکا و خیابان ها رها می نمایند تا در کوچه ها به بازی و سرگرمی بپردازند. مردم افغانستان دوست دارند که نسلشان افزایش یابد، اما به تربیه آن فکر نمی کنند و برخی والدین برای آسوده حالی خود اطفال را به کوچه می رانند. چنانه که در منطقه کارتینو کابل با کودکان روبرو گردیدیم که در کوچه مصروف بازی و ساعتیری بودند و آنان در جواب چنین گفتند.
خودت چطور بیرون برآمدی؟
ساعتیری میکنیم. خانه را جارو میکنم بیرون برای.
باز تو که بیرون آمدی چی میکنی؟
دوش میکنم، فوتبال میکنم، کرکت میکنیم، بسیر.
خودت چطور بیرون آمدی؟
بادر بگشت، بادر برای هر روز بگد که بیرون برو اونجا ساعتیری کن.
بچه ها را مازار میدی؟
آزار را میتونم بچه ها یکاد وقت میزنم.
گاهی مادران می خواهند تا چند لحظه را به آرامی سپری نمایند و یا هم به اصطلاح از شر دست و شوری اطفال لحظه نجات یابند و اطفال را به کوچه روان می کنند بدون در نظر داشت آینده، صحت و فاکتورهای تربیتی آنان که بعضی بی‌تفاوتی های خانواده ها در مقابل اولاد باعث شده که یک عمر ندامت را متحمل شوند. مهناز باشنده شهر کابل مادر است که از این گونه عمل خود ندامت می کشد، ولی اکنون کار از کار گذشته با آنکه از طفلی خود نیست تجربه تلخی گرفته است. در رابطه براندن اطفال به کوچه چنین قصه می کند.
مادرای باید از اولادای خود با خبری باشن، در کوچه در بیرون نمانن اولادای خود. یعنی شخصاً من خودم امور کار داشتم در خانه، بچه مکتب یک ساعت بیرون برو، وقتی که بیرون رو بچه هم سر بر تفنگچه خود کشید که من تفنگچه خریدم یا به کس برم داده تفنگچه را برای بچه مگر سایت ما بزنم تا به ایساب بچه مرا زنن به شده درستندن. و دیگه برای زی که من خودم طفل بودم یک مادر ما رو میفهمیشه بیرون برایم برین، تصادف سرمزید کار شد گبور بیرون تا دیگر نبی. وقتی که من رفت مامرای دخترای دیگه گشنه شدیم، گفتیم بریم خیاس خانه یکان چیز بیاریم و تا از مادر وقتی که رفت یک دختر همسایه شتوپ بود، وقتی شتوپای برنجی بود پترول میخورد، هم تو کل ما یکان چیز آوریم به دیک پخته کنیم. وقتی که در دیک کدن شدیم شتوپ نیفم چی قسم ما نفهمیدیم انفجار کرد. وقتی انفجار کرد کل ما هم سوختیم کسی دست ما و پای ما و گار شد که تا حالی برای ما دعای سوختگی هست. خود مزید تجربه داشتم اگه نمیخواستم که اولادم بیرون باشه، اما تصادف در 27 مای روزه بچه من گفتم بچه تو برو یک ساعت بیرون که ما بچه که دیگه میدی میبردم به خاطر از اون چیزای وسایل رو تیار میکنم بسید تو در چیز دست میزنی برای بیرون، وقتی پورا بیرون یاد سشد.
باید گفت کوچه و خیابان ناامن ترین محل به خصوص برای اطفال و نوجوانان در شرایط موجوده محسوب می شود. مشاجرات خیابانی، انواع دزدی و دشنام ها توسط اطفال صورت می گیرد و در کوچه و خیابان ها اطفال شاهد انواع رفتار و اعمال زشت می باشند. سیما باشنده مکرورایان چهارم کابل می گوید از مشاهده اطفال معتاد که نزدیک منزلم بود به حیرت افتیدم. وای چشم دید خود را قصه می کند.
ما به چشم دید خود دیدم که 3 تا 4 تا طفلی که به سن 7 ساله، 8 ساله و 9 ساله بالا نبودن. یکی سر دیگه شایدی دارن که اینی چرس میکشه و این مچم شیشه میزنه. ما ایران ماندم که البته شیشه رو میده میکنم میخوره. شنیده بودم که میگن شیشه خور. من فکر کردم که البته شیشه رو میخوره. الا گفتم بیرو دگه که از یخ میچکه که یاد کار کنن. این چطور پدر مادر بی تفاوت است که طفلای خود بیرو مانده در این چاشت طرق در ساتای یک یکونین بجه بود که طفلا در موج شترنگ کاشان زرد زرد بیخیف میگه فکر میکردی از مرخه خیستن یا از کدام بسیار مرض خراب سر بلند کردن. بالاخره از یک نفر ریسفی سوال کردم که او کاکا این شیشه چی است؟ کاکا خنده کرد گفت شیشه یکی از مواد نشه ایست دیگه. بعد از او راستی بسیار جگرم خون شد. همه تو مادرهای بی تفاوت باید از این کار نکنن. روزی که شد میگه که بیای دولت یار جمع کنه. آلمور که دولت چطور میتونه که یک قسم انسان ها جمع کنه؟
آگاهان میگویند حتی در کشورهای پیشرفته جهان وقتی که بخواهند اطفالشان را به بیرون از خانه روان کنند حتما یکی از والدین پدر یا مادر یا یک بزرگ خانواده همراهش می رود تا طفل نیفتد، افگار نشود و مسون بماند. خانم سهیلا یکی از کارمندان دولت میگوید بیرون رفتن کودک درست است چون از نگاه روحی و دماغی مفید واقع می شود، اما نظر به شرایط زندگی فرق می کند.
در گذشته ها اگر مادرها اولاد خود به بیرون میماندن او وقت بسیار محیط سالم بود. چنانچه تجربه خودم است، من وقتی که اولادای ما اجازه میدادم که بیرون برمدن بر ساتیری یا بر تفریح امرای دیگه سن سال خود بازی میکردن، در وقت محیط بسیار محیط خوب بود چون در نظر والدین بود و والدین هم کنترل خود داشت. اینا کل ضرورت های زندگی است. ما میگیم که چرا بچه‌م خاک بازی کرد یا چی، او ضرورت است. تو باید یک طفل در خاک ساتیری کنه، در سبزه ساتیری کنه، از افتا استفاده کنه. اما امروز طفلایی که بیرون میبرن فعلا محیط ما محیط با او سویه که بود سالم نیست. طفلا در بیرون به تربیه میشن گپای بدرد میگن. اقتصاد هیچ وقت سر تربیه تاثیر نداره، فقط تربیه اولاد به فامیلا ارتباط داره.
باید خاطر نشان ساخت که ذهن اطفال بسیار قوی و مانند یک دوربین عکاسی کار نموده که انواع رفتارها را در ذهن به زودی ضبط کرده و به آنان خودآگاه و ناخودآگاه عمل مینمایند. مهوش معلم یکی از مکاتب دولتی میگوید هیچ زمان اولادش را به بیرون از خانه تنها نمیفرستد.
او واقعا غلط است که مادرها طفلشان را بیرون روان میکنه و این سبب آزار و اذیت دیگر ها میشن. ضرر اول خود طفلشان میبینه که هر گپ و هر خرابی از کوچه میآموزن. نه، چون اطفال مغزشان یک فیته سفید است، هر چیز میبینن میشنون عاجل او را ثبت میکنن. ولی بهتر هم است که مادرها طفل خود به خانه نگاه کنن پیش خود و در مورد ترویش توجه جدی بکنن. اما اگر بیرون روانش میکنن یک ظلم است که مادرها میکنن بر اطفال.
به گفته خانم مهوش، کودکانی که در سرک ها بزرگ می شوند، خطر بزرگ برای جامعه افغانستان شمرده می شود که اگر خانواده ها بی غوری کنند و برای آرامی خود اطفال را برای ساعت ها به کوچه بگذارند، گروه های معتاد، بی سواد و اوباش در جامعه شکل می گیرند که تهدید بزرگ برای آینده افغانستان است.
شنیدن برنامه آشیانه را بر روزهای پنج شنبه و روزهای شنبه از رادیو آزادی روی موج 100.5 FM و موج متوسط 1296 فراموش نکنید.
شنونده های عزیز، اکنون نظر عده ای از مردم را در مورد این که گذاشتن اطفال به کوچه درست است یا خیر میشنویم.
حسین شفا هستم، باشنده کابل. اطفال زمانی که در کوچه و در بیرون میبره به یک محیط دیگه، به یک دنیای دیگه، با اطفال دیگه میتونه بیشتر انس بگیره. اگر همیشه در خانه باشه، در کنار والدینش باشه، این طبعا اثرات خود را داره و در دچار افسردگی میشه و بر فرض اگر از سر خود ناراحت میکنه، تمام به کس دیگه مزاحمت میکنه.
اسمم عبدالله، باشنده نای نوم. در منطقه خودم هم زیادتر شاید اسم اکثریت مادرها است که طفل خود میکشن برین بازی کنین، ساتری کنین، وقت تانه تیر کنین، خودشان مصروف کارهای خود میشن، طفل خود از روی خود گم میکنن، طفلشان در بیرین شار میدک و لوچکی، بیتربگی، مردم آزاری، سنگ زدن، اینمی کارهایشان است، باعث جنجال فامیلا میشه.
دوستان گرامی، چرا بعضی از خانواده ها یا والدین به خاطر راحتی خود اولادهایشان را به کوچه می فرستند؟ اطفال در کوچه با کدام خطرها مواجه می شوند؟ راه حل های این موضوع چیست؟ پاسخ به این سوالات را در مصاحبه‌ای که همکارم مهری انوری با استاد روانشناس ماستر ضیاءالحق شمس انجام داده است می شنویم.
استاد محترم، در آغاز می‌خواستیم بفهمیم که چرا برخی والدین هستن که در مقابل اولاد بی‌تفاوت هستن. بعضی وقتا اتو میشه که اینا اولاد خود میگن که شما برین بیرون از خانه. این قسم اطفال چه قسم کلان میشن؟
درس کل علوم انسانی بر ما این هست که اطفال باید با مادرایشون کلان شون، با پدرایشون کلان شون، با اعضای خانواده کلان شون. ولی چون شیوه‌های اجتماعی ما و شرارت و فشاری که در تربیت اطفال در محیطی که اطفال رشد میکنن وجود داره، مادران نمیتونن تحمل کنن و فشار کلن بر مادرها و بر اعضای یک سویه خانواده یا فامیل هست، به این خاطر کوشش میکنن که یکی از راههای را انتخاب بکنن بسیار ساده و اون راه دور کردن اطفال از نزدیک خودشان هست و اونجا اینا آزاد هستن که چطور انتخاب میکنن، از محیط چه تأثیرها را میپذیرن و چطور رشد میکنن.
والدینی که چه قسم مثلا با سواد هستن یا بی سواد که زیادتر اینا اطفال خود میرانن از خانه به اصطلاح؟
معمولا کسایی که زیاد زیر فشار هستن، معمولا در خانواده های ما اما شیوه فشار خانواده، فشار روانی بر مادرها بیشتر است. من فکر میکنم بیشتر از شهر در دهات زیاد است، بیشتر از تحصیل کرده ها در غیر تحصیل کرده ها زیاد است، بیشتر در خانواده های زیاد است که تجربه آرام و راحت از زندگی نداشتند، تجربه تلخ و فشار دهنده از زندگی داشتن، اما مادرها بیشتری کار میکنن.
بر روی حل امی موضوع مثلا چی باید کرد؟ یعنی والدین چی باید بکنن که مثلا امی عملشون کاهش پیدا بکنه یا اینکه بیخی امی عمل انجام ندن؟
اولا ما باید فشار خانواده را کم بکنیم، تقسیم بکنیم بین خود ما، بر یک نفر نمانیم که او اطفال خود وقتی دور میکنن، این یک نوع گریز است از فشاری که وجود داره. آدمای تنبل راحت طلب هم نباشن، باید و بتونن که اطفال خود با خود نگاه کنن. این یک نکته. نکته دومی است که یاد بگیریم همه ما پدر و مادرها، اطفال ما وقتی دور از ما تربیت میشن، خلاف آرزوها و آرمانهای ما کلان میشن و خلاف از جامعه کلان میشن. به این خاطر ما با ما باید کلان شون، ما برشان چیزهایی که آرزو داریم اینها رو برشان یاد بدیم و در محیط مناسب اینا رو برشان تجربه بسازیم. نکته سوم این است که ما آینده را در نظر بگیریم. هر کسی که هستیم، پدر هستیم، مادر هستیم، هر عضو خانواده ای که هستیم، وظیفه ما این میشه که اطفال را که بر آینده از این وطن آدمای کلان آینده خود بودن بی جا نگذاریم، وقتشان را بی جای ضایع نکنیم، از خود نرانیم، از محیط عاطفی دور نکنیم، سر به خود اعلان نتیم که هر تجربه ای که برشون ممکن شه و در محیط اونا را بکنن. بعض نکته های فردی و خصوصی هم وجود داره، مثلا راه حل هایی که بر هر کس مربوط میشه که هر کس مطابق به صبر و حوصله و اخلاقی که داره، زحمت کشی که میکنه، کارهایی که میکنه، اوقاتی که روزانه داره بر خود تقسیم، اوقاتی که داره مطابق با اینا به اطفال خود برنامه‌ریزی بکنه و نمانن که اطفالشان با بدترین شیوه در کوچه ها کلان شون.
یک جهان تشکر. ممنون.
شنونده های گرامی، ناگفته نماند که کودکان امروز مردان و زنان فردایند، بناهن در تربیه و پرورش آنان کوشا باشیم تا آینده درخشان در راه باشد. به همین امیدواری برنامه آشیانه را خاتمه می دهیم. با بقیه برنامه های رادیو آزادی باشید.
چی بخوانم من که منفور زمانم، چی بخوانم چی نخوانم، چی بگویم سخن از شد که زهر است بکامم. وای از آن مشت ستمگر که بکوبیده دهانم. نیز غم خوار مرا در همه دنیا که بنازم، چی بگیریم چی بخندم، چی بمیرم چی بمانم. من نه آن بده ضعیفم که زه